امروزی بیایم به مردم
آی دکتر
بگیم بچه‌ها بیارید.
در بخش دیگری که در خدمتتون خواهم بود بیشتر خواهم صحبت بکنیم راجع به همین راهکارهایی که می‌خواستید بفرمایید. فقط هر چی فشرده‌تر بگید، من سوالات بیشتری رو میتونم بپرسم و شما پاسخ بگید. اگر اجازه بدید در خدمت همکارم سرکار خانم عظیم‌زادگان هستیم، ببینیم که ایشون چه بخش علمی رو امروز تقدیم شنوندگان می‌کنن.
بله در خدمتتون هستم. کتابی رو که برای این بخش انتخاب کردم عنوان انگلیسیش هست Population Growth Strategy، استراتژی رشد جمعیت، و در ادامه عنوان اومده Growing Tasmania's Population to 650,000 by 2050، رشد جمعیت تاسمانی تا سال 2050 به 650,000 نفر برسه. اولا اینکه تاسمانی کجاست؟ تاسمانی نام جزیره و ایالتی در جنوب شرقی استرالیا است. و تازه گفته چی؟ تا سال 2050 به 650,000 نفر برسه. خب این یه ذره شاید حتی خنده‌دار باشه وقتی این عدد به گوشمون میرسه. ولی به قدری این کتاب ساختارمدارانه و نظام من جلو رفته و برنامه ریزی افزایش جمعیت رو در طول 4 سال رو اومده به صورت یک چارتی بیان کرده و 3 المان مهم رو به صورت فاکتور کاتگوری کرده، دستبندی کرده. فاکتور اول، جاب creation and workforce development، بله ایجاد شغل و توسعه نیروی کار. زیر این چارت رو نقل قول می کنم، گفته ما برای تسهیل ایجاد اشتغال در این ایالت 7.3 میلیون دلار برای 4 سال آینده سرمایه گذاری میکنیم تا افراد به تاسمانی بیان، در اینجا بمونن، فرصت های شغلی فعلی و آینده روش پژوهش بشه.
یعنی جایی که جمعیت زیادی نداشته میخوایم تازه جمعیت رو از جای دیگه بیاوریم و رشد جمعیت داشته باشیم، چگونه برنامه‌ریزی بکنیم؟
دقیقاً.
یک، اشتغال زایی با دیدن بودجه لازم.
دقیقاً. و در ادامه پژوهش در امر آموزش و استراتژی های مهاجرت شناسایی بشه. بعد اومده زیر این فاکتور، حالا اومده 50 اقدام رو که یه سری مربوط به همین فاکتوره، گفته چی؟ مثل تشویق مشاغل برای ایجاد مراکز کار از راه دور. یعنی شاید این تاسمانی خیلی یه شهر بزرگی نباشه، یکی ببخشید شهرهاش خیلی در این کشور بزرگ نباشه، ولی دورکاری رو باید رونق بدن در تاسمانی، تسهیل و حمایت از مشاغل منتقل شده به تاسمانی و
کسی که مهاجرت کرده بتونه اونجا درآمدزایی داشته.
دقیقاً. و توسعه الگوهایی برای پیشبینی فرصت‌های شغلی در آینده. در چارت دومش به مقوله مایگریشن یا مهاجرت پرداخته، اتفاقا گفته باید تسهیل بشه، نباید مردم رو تو اینجا نگه داریم حبس بکنیم که نرن که افزایش جمعیت ایجاد بشه، نه اتفاقا باید تسهیل بکنیم برون مرزی، درون مرزی، ولی هدف ما باید این باشه که مردم رو تشویق کنیم تو این کشور بمونن. برای درک بهتر مسیرهای تحصیلی و شغلی جوانان تاسمانی اومدن یه طرحی رو به نام My Education Initiative، یعنی ارتقای ابتکار عمل آموزش من در محیط کودکستان رو اومدن ارائه دادن، که باید از ابتدا برای فرزند آوری باید از سن کم آموزش ها داده بشه و بعد در دانشگاه در آموزش تکمیلی و بعد یک پایگاه داده برای تمام تاسمانی هایی که در سراسر دنیا وجود دارن، این لینک بین این افراد برقرار بشه و یک کمپین و یک کارزار ملی و بین المللی هدفمند در جهت جذب مردم و افزایش فرزند آوری گذاشته بشه. و در چارت سوم livability، زیست پذیری، اتفاقا طبق فرمایش دکتر این خیلی مرتبطه که مربوط به فرهنگه، گفته باید برای 4 سال آینده 727,000 دلار سرمایه گذاری انجام بشه تا زندگی و توسعه تاسمانیا رو رونق بدیم. یکی از موارد فرهنگ پر جنب و جوش و فراگیر قابل احترام و حمایت کننده است. یه استراتژی رو پیشنهاد دادن، ایونت استراتژی، استراتژی رویدادها، که تو این محیط ها جوان ها با هم آشناشن، ازدواج بکنن، بعد دوباره یه ایونتی باشه برای کسایی که حالا نامزدن یا مثلا تازه زندگیشون رو شروع کردن یا مادرایی که باردارن، تو این ایونت، تو این رویداد دور هم جمع بشن، به اینا انرژی تزریق کنن، یه محیط شادی رو براشون فراهم کنن.
خب این آیتما تمام شد، عوامل میخوام یه نکته رو بگم یا نمونده بزنم؟
نه دیگه، آره فقط هم آخریش هم اینه که سرمایه گذاری و توسعه بر صنایع خلاق و جاذبه های فرهنگی که خصوصا برای کارکنان که دخل و خرجشون با هم بخونه.
بسیار خب، من همین نتیجه گیری میخوام داشته باشم جناب دکتر شفیعی، که این کتاب داره به ما این رو میگه، من حالا این استفاده رو میکنم، که میشود برای یکی از عوامل در حقیقت مدیریت وضعیت جمعیت یک کشور که حالا اقتصاد هست و موارد اجتماعی و مسائل اقتصادی اجتماعی، حالا جدا از فرهنگ سازی و آموزش، میتوان یک برنامه مدون داشت، دستبندی ها و راهبرد های مشخص داشت و مثلا در ذیل یکی از اینها 50 اقدام رو برشمرد. ولو اینکه یک کشوری باشه که تازه شما میخوای برای اون فرهنگ و تمدن بسازی یا اینکه جمعیت بیاوری و اون رو حیات ببخشی. حالا سوال این هستش، شما به این هم فکر بکنید، من میخوام مهمان دیگر برنامه رو معرفی بکنم، که آیا ما تو این نهادها و ساختارهامون، حالا به تعبیر خیلی ساده و ابتدایی بخوام بگم، یک کتابچه راهنما نداریم برای مدیریت جمعیت کشور در حد کشوری که حالا مثال زده شد؟ راجع به این یه بررسی بفرمایید، راجع به نهادها و ساختارها هم صحبت خواهیم کرد. اجازه بفرمایید که دعوت بخوام بکنم تا لحظاتی بعد از مهمان ارجمند دیگرمون، سومین مهمان، که در خدمت ایشون باشیم. با ما همراه باشید، رادیو گفتگو رو میشنوید با نوای جوانی.
نوای جوانی، نوای جوانی، برنامه متفاوت از رادیو گفتگو با محورهای جمعیت،
جمعیت اثر مثبتی بر روی رشد اقتصادی داشته،
فرزند آوری،
تو الگوی فرزند آوری کاری نکنند که بعد خودشون پشیمان بشن،
بحران سالمندی و کهنسالی،
ما پیشبینه پدیده عجیبی به نام سالمندان سر راهی رو تو 2-3 دهه آینده ایران داریم میکنیم،
پنجره جمعیتی،
در دوره پنجره جوانی جمعیتشون رشد اقتصادی رو تجربه کردن،
سقط جنین،
آمار سقط جنین تا اونجای خاطرم هست بیشتر از آمار کرونا است،
افزایش جمعیت و رابطه آن با ضرورت‌های اجتماعی و فرهنگی، اقتصاد جمعیت،
بهترین عامل تحرک و تکامل اقتصاد نرخ باروری انسانی است،
بحران تک فرزندی،
با کنترل جمعیت رشد اقتصادی کنترل و محدود می شود،
افزایش سن ازدواج،
سن ازدواج 6 ماه بالاتر،
و موضوعات دیگر در مورد خطرات کاهش جمعیت که در هیچ رسانه‌ای ندیدید و نشنیدید.
نوای جوانی از رادیو گفتگو، رادیو گفتگو را در موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
بشنوید. نوای جوانی،
شنوندگان عزیز و ارجمند، نوای جوانی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه. خیلی خوش آمدید به نوای جوانی. در این دقایقی که باقی مانده ازتون میخوام که با ما همراهی بفرمایید. البته مجددا یادآوری میکنم که از طریق شماره پیامک 301035 و همچنین شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو گفتگو، یعنی 27-826-1035، شما میتونید نقطه نظراتتون رو راجع به برنامه نوای جوانی اعلام بفرمایید. همچنین از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، بدون اینکه کدی رو نیاز باشه بگیرید، از سراسر کشور اعلام نظر بکنید. اما اگر بخواید بخش‌های مختلف برنامه ما رو بشنوید، همچون سایر شبکه‌های رادیویی، میتونید مراجعه بکنید به سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir و یا از برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا استفاده کنید و هم پخش زنده شبکه‌های مختلف رادیو رو بشنوید و هم دسترسی داشته باشید به بخش‌های پخش شده. اما ببینیم سرکار خانم عظیم‌زادگان در بخش دوم چه مطلب علمی رو میخوان تقدیم شنوندگان عزیز کنن.
بله، خواهش میکنم. در ژورنال Population Facts، حقایق جمعیت، در دسامبر 2017 مقاله با این عنوان منتشر شده: Government Policies to Raise or Lower the Fertility Level، سیاست‌های دولت برای افزایش و کاهش سطح باروری. خب به این پرداخته که سطح باروری در سراسر جهان بسیار متفاوته. برای مثال در افریقا و جنوب شرقی آسیا افزایش جمعیت بیشتره، ولی کشورهایی هستن که قدرت باروری اون کمتر از حد مجازه و تمایل به سیاست‌هایی برای افزایش باروری دارند. به صورت گلوبالی جهانی 28% کشورهای جهان تمایل دارن که راهکارها و سیاستهایی رو برای افزایش جمعیت در پیش بگیرن. و اگه بخوایم به صورت یونیت یا واحدهای جداگانه متمایز کنیم، در اروپا 66% و در آسیا 38% دنبال افزایش راهکارن. خب چه راهکارهایی؟ یکی فامیلی الاونس، امتیاز فرزند آوری یا کمک هزینه به خانواده یا مرخصی زایمان به مادر، پدر یا هر دو. یکم روی مسئله بیشتر فوکس یا تمرکز کنیم. ببینیم الان مثلا یک مادری که شاغله و وقتی که زایمان انجام میده امنیت شغلی نداره، حتی اون زمان مرخصی هم کمتر کردن، ولی در این مقاله بهش پرداخته که نه تنها به مادر بلکه پدر و هر دو از لحاظ سایکولوژی یا روانشناسی حتی باید یک تایم های پدر و مادر در کنار فرزند در منزل باشن. مسئله بعدی تکس اینسنتیوز، مشوق های مالیاتی یا جدول زمان بندی شغل های انعطاف پذیری، یعنی بتونن اینها رو یه جوری تنظیم بکنن که بتونن به زندگی و خانواده بچه‌شون برسن. و در آخر تسهیلاتی که به صورت مستقیم از دولت نیست بلکه از سوی سازمان‌های غیر مستقیم، مردم نهاد یا NGO است. ببینید الان خب به خاطر فرهنگ ما نمیتونیم یه سری از راهکارها رو از خانواده بگیریم، حالا اون شرم و حیاست یا هر چیزی، ولی NGO ها اینسترومنت و اینفورمیشن، اطلاعات و ابزاری رو برای چه جلوگیری از فرزند آوری، چه برای فرزند آوری و بعدش امکاناتی رو که در طی این پروسه میتونن بدن، این نهادها خیلی مؤثرن.
یعنی میتونن ابزارها و بازوهای کمکی بدنی در حقیقت اجرایی مدیریتی کشور باشن.
دقیقاً.
خیلی متشکرم از شما. خب دعوت میکنم شنونده ما باشید. همچنان سلام میکنم خدمت جناب آقای دکتر غلامرضا حسنی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس اندیشکده جمعیت بسیج اساتید خراسان رضوی. جناب دکتر خیلی خوش آمدید به نوای جوانی. سلام.
خواهش میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه اساتید حاضر در جلسه، کارشناسان محترم و شنوندگان عزیز این برنامه، خدمتتون هستم.
بسیار خوب. جناب دکتر حسنی، ما صحبت کردیم با کارشناسان ارجمندمون راجع به راهکارها، نقطه نظراتشون رو گفتند و اینکه حالا میخوایم صحبت کنیم راجع به اینکه چه چالش هایی رو پیش رو داریم برای اینکه بتونیم به صورت مدیریت شده جمعیت کشور رو در حقیقت به پیش ببریم و نرخ فرزندآوری رو آنگونه که لازم هست مدیریت کنیم و به اون سمت هدایت بکنیم. به نظر شما چه چالش هایی رو در این مسیر پیش رو داریم؟
ببینید، به نظر من مهمترین چالش به واقع تغییراتی است که در فرایند توسعه و الگوهای توسعه در کشورهای در حال توسعه، در ویژه کشورهای اسلامی، در حال رخ دادن در حدود حالا بگیم 1950 میلادی به بعد، این تغییرات ساختاری در نهاد خانواده و نظام حمایتی نظام خانواده تغییر ایجاد کرد. ببینید، الگوهای توسعه اقتصادی و تغییر در بازار کار از نظر جنسیت، تغییر در نظام آموزشی از نظر فرایند جامعه پذیری و طولانی تر شدن به لحاظ تخصصی شدن، بلوغ و شکافی که در اثر این فرایندهای طولانی بین بلوغ جنسی و بلوغ اجتماعی برای آمادگی برای تشکیل یک زندگی مستقل با تعریف خود جامعه مدرن میشه صورت گرفته. بنابراین اگر فرایندهای ساختاری طوری تغییر کنه که در نظام خانواده و نظام حمایت بذاره و این تأثیر منجر به تضعیف نظام حمایتی خانواده، و اگر به واقع ما تغییراتی که در فرایند توسعه رخ میده باعث این بشه که اون نظام حمایتی خانواده تضعیف بشه، به واقع تشکیل خانواده دچار مشکل میشه.
درود بر شما. پس شما میفهمید برخی از اینها در حقیقت دستخوش و ثمره تغییراتی هستش که در حقیقت ما شاهد بودیم تو الگوهای رشد و توسعه.
بحثش قاعدتاً مثلا
دیگه چی؟
فردگرایی.
بله.
وقتی نظام در توسعه سرمایه‌داری در نظام جهانی فردگرایی رو تشویق میکنه و در اصل فرضیت فرد، یعنی در از رسیدن به اون منزلت های اجتماعی که تعریف کردیم در کشور خودمون، خب در افراد شدت بر روی تحصیل به تأکید کردیم و خب لازم هم بوده برای توسعه و فرایند بدون در نظر گرفتن اثری که روی نظام خانواده میذاره. بنابراین این توسعه خانواده محور نبوده.
درسته.
وقتی توسعه خانواده محور نباشه، زن و مرد یکی میبینه.
متشکر از شمایی دکتر. به عنوان جنبندی بس اگر بخوایم بفرمایید در 30 ثانیه
در سطح ساختاری باید برنامه های توسعه خانواده محور بشه، نظام خانواده رو حمایت کنه. ما نمیتونیم بگیم که مثلا بلوغ در از فرد تا 24-25 سالگی تحصیلات شو ادامه بده
بله.
و فرزند آوریش هم به شکل قبل ادامه پیدا کنه. این نیاز تجدید نظر سن ازدواج اگه ما به طور سیستمی بالا ببریم
بله،
انتظار این که فرض کنید باروری بالا بره انتظار مناسبی نیست. بنابراین شرایطی که منجر به کاهش باروری شده باید تغییر کنه.
خیلی متشکرم از شما.
تغییر نکنه اون افزایش باروری صورت میگیره تا میزانی با تبلیغات با اینا، ولی اثر بخشی و اون به طور پایدار
بله و مانایی لازم رو نداره. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر غلامرضا حسنی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد. دوست داشتیم بیشتر از نظرتون استفاده بکنیم، ولی خب اینگونه فهمیدیم که تاکید کردید که در حقیقت توسعه باید خانواده محور باشه و تغییرات توسعه‌ای و الگوهای توسعه نوین و این چند ده سال گذشته کلن دنیا رو دستخوش تغییر کرده و باید توجه ویژه به توسعه خانواده محور کرد. خیلی متشکرم از شما و دقایق پایانی رو می‌گذرونیم و کلام پایانی از جناب آقای دکتر محمد تقی شفیعی رو با هم می‌شنویم. جناب دکتر شفیعی، شنیدید صحبت‌های جناب آقای دکتر حسنی رو؟ نکته‌ای می‌خواید اضافه بکنید یا من ادامه سوالات رو بپرسم؟
اگر اجازه بفرمایید من اون نکاتی رو در رابطه با اون راهکارهایی را خدمتتون عرض کنم. بسیار عالیه.
اگه شمارشی و خیلی فشرده بفرمایید ممنون می‌شم.
حسنی هم هست.
بله بفرمایید.
بله ببینید، این که فرمودن حرف کاملا درستیه. ما اگر بخوایم راهکارهایی را به صورت حالا من تیتروار و خلاصه خدمتتون عرض کنم، اولین بحث مهم بحث اصلاح سبک زندگیه. بله ما اون سبک زندگی را تو بحث خانواده، بحث ازدواج، بحث نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، نوع خوراک، تفریحات، مسئله حتی خط و زبان، کسب و کار، رفتار با پدر و مادر، همسر، فرزند، اینا رو باید اصلاح کرد. ما اگر بخوایم ترویج مسئله فرزند آوری رو بدیم، باید اصلاح کنیم اون سبک زندگی حاکم را که سالها داره تبلیغ و ترویج میشه.
بله دیگه چی؟
مسئله اولش بحث ترویج ازدواجه. ببینید ما 1/3 جمعیت افراد کشورمون 25 تا 40 ساله. بله. در اساس نتایج سرشماری سال 90 همینطور بعد از سال 95 ما بیش از 17 میلیون جوان مجرد 20 تا 29 سال داریم. این خیلی عدد عظیمیه. 17 میلیون نفر. ما کجا میتونیم این پتانسیل را برای فرزند آوری داشته؟
این آمار مرکز آمار هستش که فهمیدم.
بله نتایج سرشماری سال 90 بیش از 17 میلیون نفر جوان مجرد 20 تا تقریبا 29-30
که البته این خودش فرصت بزرگیه برای کشور. بله، اگه توجه نکنیم میشه یه مسئله اینا مطلوب به تهدید.
ما الان در پنجره جمعیتی قرار داریم. واقعا این نباید این فرصت سوزی رو کرد.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمد تقی شفیعی. من مرتضی خوشگام همین توفیق رو داشتم که همراهی شما رو با خودمون داشته باشیم. خدا نگهدار.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
هموطنان عزیز و ارجمند، در جای جای میهن عزیزمون براتون صحت و سلامت آرزو میکنم.
امیدوارم در هر گوشه از سرزمین عزیزمون که هستید، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، لحظه لحظه زندگیتون سرشار از خوشی باشه.
وطن بوم وسیق سرزمینت، گل سونه دلاور آفرینت، کیس بی کل ون چیدم آون، کیس بی کل ون چیدم آون، و پاتسان از جوبازون میهن، و پاتسان از جوبازون میهن. چشیرونم یلی دارن رسو، کنومش دشمنم که راسو، و خاک سجده می کن پلونیا، دیار پرچمد آسمونیا، دیار پرچمد آسمونیا. سیخه پهلوان یا شیر مردت، کدا جوباز یا روز نوردت، و سیخه شیر کرون نجرسونه، دلاور مرد یا رسم نشونت. هنی ار خاک میهن عزیزت، هنی ار خاک میهن عزیزت، دو بازو بر سراخی میریزد، و خاکت سجده میکن پهلوانیا، دیار پرچمد آسمونیا، دیار پرچمد آسمونیا.
عزیزان شنونده، همچنان همراه شما هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. دعوت میکنم همراه باشید با میان برنامه روایت رنگ ها.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها،
بعضی فیلم‌ها هستند که می‌توانند با مخاطب مختلف در سراسر جهان ارتباط برقرار کنند، به ویژه آنهایی که روی مفاهیم کلی انسانی مانند عشق تمرکز دارند.
پدرخونده نمیدونم چی کار کنم، نمیدونم چی کار کنم.
مثل یه مرد رفتار کن. تو چت شده؟ به خاطر اینکه رانو بهت ندادن داری مثل زنا گریه میکنی؟
چرا اصلا پاشو بی اومدی کازابلانکا؟ جایی دیگه هم تو دنیا هست؟
اگه میدونستم که این رئی نمیمتن،
این ارتباط مشترک میان افرادی که هیچ شباهتی به هم ندارند علاوه بر سینما در رسانه‌های خبری هم رواج دارد. شگردی که با نیازهای مشترک آغاز و به اهداف مشترک هم ختم می شود. شگرد اعتراض ذهنی، اجتماع ارتباطی. این شگرد در رسانه‌های بیگانه می‌خواهد پیوند دهنده اعتراض‌ها باشد. به عبارتی میان فردی که از گره کارش در ادارات ناراحت است، با کسی که جاده شهرستانشان خراب است، با کسی که نگران تحصیل فرزند است و کسی که طرفدار منافقین است، پیوند ایجاد کند با این نقطه مشترک که همه ناراحت هستند.
صدای خشم شهروندانی که نه آب دارند و نه برق، در برابر مسئولانی که برای حل بحران فقط ستاد تشکیل می‌دهند.
چند روزی است که بحران گرد و غبار و هوای ناسالم زندگی مردم در استان‌های جنوب، غرب و غرب ایران را با مشکل روبرو کرده است.
طوفان توتری که دیشب انجام شد، دقیقاً دو هدف داشت. یکیش درخواست از جامعه بین‌المللی برای بازخواست ایران و یکی دیگه اطلاع رسانی در مورد نفرت پراکنی که 40 سال هست علیه بهائیان در ایران در رادیو تلویزیون و رسانه‌های دولتی و تحت حمایت دولت در ایران انجام میشه.
سازمان مجاهدین خلق روز شنبه در واشنگتن اولین نشست اجلاس جهانی ایران آزاد 2021 را با حضور مجازی چند عضو جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره آمریکا برگزار کرد.
چندین نماینده و سناتور جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا روز گذشته در نشستی با عنوان اجلاس جهانی ایران آزاد 2021 آلترناتیو دموکراتیک به سوی پیروزی در سخنرانی‌های جداگانه‌ای از خواست مردم ایران برای دستیابی به آزادی اعلام حمایت کردند.
دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می‌دهد.
در حوزه علوم شناختی مهمترین رکن در نظر رسانه اینه بتونه ذهن‌هایی که اساساً نمی‌بینه رو به گونه این معترض بکنه که این ذهن‌های معترض در فضای رسانه‌های اینتراکتیو یا سوپر اینتراکتیو در فضای مجازی یا فضای اجتماعی خودشون اجتماعشون رو بر اساس نقطه مشترک و ثقلشون یعنی اون اعتراض ذهنی بذارن. همیشه اجتماعات اعتراضی در حوزه شناختی همینجوری شکل میگیره. من نسبت به حقوقم، حقوق دریافتیم از محل کارم، اعتراض دارم. ذهنیه. شما هم نسبت به دریافت حقوقت به صورت ذهنی اعتراض داریم. ما دوتا به همدیگه نمیگیم. اما یه جا که میشینیم کنار همدیگه، سر حرف که باز میشه، به دلیل جنس اعتراض من و جنس اعتراض شما در ذهن، یک ارتباطی این وسط شکل میگیره. این ارتباط اونجا شاید لزوماً کاربرد نداشته باشه، اما اگر نیاز باشه که در یک اعتراض شرکت بکنیم، اون ارتباط ذهنی اینجا خودش نشه. قطع برق، قطع برق در تهران، قطع برق در سیستان و بلوچستان. من با اونی که تو سیستان و بلوچستانه با هم ارتباطی نداریم، اما وقتی تو آسانسور گیر کردم، برق قطع شده نامنظم، اونم اونجا سر زمین گیر کرده، جفتمون اعتراض ذهنی پیدا کردیم. شب برنامه میذاره، آقا هر کی نسبت به قطع برق اعتراض داره زنگ بزنه، حرف بزنه. من از تهران زنگ میزنم، اون از سیستان زنگ میزنه، آیدی همدیگه رو پیدا میکنیم، میریم تو شبکه، تبدیل یه اجتماع رو میدیم.
این ارتباط ذهنی اگر ایجاد شود، رسانه بیگانه میتواند همه را به نفع پیام خودش مصادره کند. شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
روزتون خوش همراهان گرامی و ارجمند. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها رو دنبال می‌کنید. دوستان عزیزم، کم کم به ساعت 11 میرسیم، چند ثانیه بیشتر باقی نمونده و همکاران خوبم آماده هستند با برنامه زنده تورنج میهمان لحظه های شما هموطنان عزیز و ارجمند باشن. این عزیزان رو همراهی بفرمایید.
تورنج
با نام و یاد خدای هستی بخش باز می‌کنیم دفتر امروز را.